مهمترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد آماده نشست با اوباماست. وزیر دفاع ایران گفت اظهارات ژنرال مولن تداعی کننده ادبیات فاشیسم است. و شماره بی‌خانمان‌ها در سیل پاکستان به 3 میلیون نفر رسید. سلام، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر سه‌شنبه 12 مرداد ماه 1389. من رویا کریمی میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعته نیمروزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی صبح سه‌شنبه گفت آماده برگزاری نشستی صریح، شفاف و در حضور رسانه‌ها با آقای اوباما هستیم. رئیس جمهوری ایران نیز روز دوشنبه در همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور گفته بود آماده گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. رامین مهمانپرست خاطر نشان کرد ما از هر فرصتی برای تشریح مواضع خود و دفاع از حقوق ملت، اصول و ارزش‌های اعتقادی و انقلاب حتماً استفاده خواهیم کرد. سرتیب احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران گفت اظهارات رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تداعی کننده ادبیات فاشیسم است. وزیر دفاع ایران که صبح سه‌شنبه راهی عمان شد، پیش از این سفر گفت این اظهارات با ادعاهای آمریکا مبنی بر تغییر رویکرد، مذاکره و صلح‌طلبی مغایرت دارد. وزیر دفاع ایران گفت طراحی برای حمله به یک ملت و دولت مستقل و تهدید کشورها به حمله، آن هم در هزاره سوم، نقض آشکار منشور ملل متحد است. امدادگران سازمان ملل در پاکستان میگویند شمار افرادی که در جریان سیل اخیر در این کشور بی خانمان شدند به بیش از 3 میلیون نفر رسیده است. همین گزارش حاکی است شمار کشته شدگان نیز به 1400 نفر افزایش یافته است. خسارات و تلفات سیل عمدتاً در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان روی داده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از کمک 10 میلیون دلاری به پاکستان خبر داده و ایالات متحده آمریکا نیز 10 میلیون دلار و بریتانیا نیز 8 میلیون دلار کمک را متعهد شدند. سازمان ملل میگوید نام 10 فرمانده طالبان و 35 عضو القاعده از فهرست تحریم‌های شورای امنیت حذف شدند. حذف این افراد از فهرست تحریم‌ها بخشی از برنامه آشتی ملی در افغانستان است. حامد کرزایی رئیس جمهور افغانستان از سازمان ملل خواسته است این فهرست مورد بازبینی قرار گیرد تا افرادی از طالبان که با القاعده مرتبط نیستند از فهرست خارج شده و امکان پیوستن به روند صلح را داشته باشند. 132 عضو طالبان و 311 عضو القاعده همچنان در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند که شامل ممنوعیت سفر و نیز مسدود شدن دارایی‌های این افراد است. خانواده‌های زندانیان اعتصابی بند 350 اوین پس از عدم توجه مقام‌های دادستانی و زندان اوین به خواسته‌هایشان اعلام اعتصاب قضا کردند. 17 زندانی سیاسی بند 350 اوین در اعتراض به رفتارهای مقام‌های زندان و زندانبانان بیش از 8 روز است که دست به اعتصاب قضا زدند. مقام‌های زندان اوین در پاسخ به خواسته‌های این افراد آنها را به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. خانواده‌های این زندانیان پیش از این اعلام کرده بودند که خواهان ملاقات با آنها و حصول اطمینان از سلامت عزیزانشان هستند. آنها همچنین در بیانیه اعلام کرده بودند که در صورت خارج نشدن عزیزانشان از سلول انفرادی به اعتصاب قضایی آنها خواهند پیوست. و اما محمد نوری خواننده سرشناس ایرانی 9 مرداد ماه شنبه گذشته در سن 81 سالگی در تهران درگذشت. گزارش ویژه این هفته رادیو فردا نگاهی دارد به زندگی هنری این آوازخوان خوشنام ایرانی.
محمد نوری یکی دیگر از خوانندگان موسیقی نوین ایران هم از همراهی این قافله جا ماند و تنها صدایش را برای نسل‌های بعد به یادگار گذاشت.
Yeah.
همکارانش او را در زمره خوانندگانی قرار می‌دهند که به تعبیر امروزی‌ها موسیقی پاپ ایرانی را پایه گذاشتند. منوچهر سخایی از خوانندگان همدوره محمد نوری با اشاره به سختگیری‌های شورای موسیقی آن زمان در حمایت از موسیقی سنتی و ملی ایران از تلاش‌هایی می‌گوید که این سو وان سو برای ارائه موسیقی مدرن صورت می‌گرفت. تلاش هایی که به نتیجه نشست.
گهگاه خیلی به ندرت این آهنگا پخش می شد، اون هم مثلا یه برنامه ارتش بود، برنامه هایی که خارج از کادر رادیو بود. اینها در وقتا از این کارا می کردن، مثلا آقای محمد نوری که خواننده بسیار خوبی هم بود، ایشون مثلا تو برنامه ارتش برنامه هاشو اجرا می کرد، تو خود رادیو میدون نمی دادن، با اینکه ایشون خیلی کارش هم خیلی خوب بود. بعد رادیو اون موقع تصمیم گرفت ماهی یکی دو تا از اینجور آهنگا رو اجازه بده که پخش بشه و خیلی سخت گیری میکردن که حالا این یکی دو نفر کی باشن. انتخابی که کردن یکیش آقای محمد نوری بود، یکیش آقای ویگن بود.
محمد نوری نیز به نوشته کتاب زنان موسیقی ایران از اسطوره تا امروز خود میگوید که کار خوانندگی را میان ویگن و عارف شروع کرده و در ادامه مسیر خود را از خوانندگان همدوره‌اش جدا کرده است. به تعبیر عارف، دیگر خواننده همدوره محمد نوری، از اساس این تفاوت را میشد در سبک و شیوه اجرای محمد نوری دید.
ایشون در عین اینکه درست میخوندند و اپرا خونی میکردند و یه صدای تنور خوبی داشتن، سعی میکردند که به ترانه های محلی نزدیک بشن و فرقشون با ویگن این بود که ویگن ترانه های روز رو میخوند، ولی محمد نوری راه خودش از روز اول درست رفت و تا آخرش هم درست به انجام رسوند.
نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمی، از اون دلاست که میخواد عاشق شو پا روی دنیا بذاره.
محمد نوری به اعتقاد خوانندگان و آهنگسازانی که او را از نزدیک میشناسند، پرورش یافته گونه ای از موسیقی بود که در دهه 20 خورشیدی به واسطه ورود موسیقی پلیفونی یا چند صدایی در موسیقی مردمی و پاپ کشورهای گوناگون به جامعه رو به توسعه ایران هم نفوذ کرد. این موضوع جوانان بسیاری را بران داشت تا بر روی آهنگهای غربی کلام فارسی بگذارند و آنها را اجرا کنند. با وجود این، در سالهای پس از انقلاب اسلامی، محمد نوری دیگر خود را در زمره خوانندگان موسیقی پاپ ایرانی قلمداد نمی کرد. محمد وافری، خواننده، آهنگساز و سرپرست ارکستر مهر ایران که از شاگردان آقای نوری است، او را برخوردار از شیوهی مستقل در آوازخوانی می داند.
به نوعی از این میتونه بگیم موسیقی فولک بر پایه و اساس تکنیک‌های آواز کلاسیک و از سوی هم عنوانی که امروز بهش اطلاق میکنند سمی کلاسیک و یا شبیه به کلاسیک موسیقی، حالا شاید صحیح نباشه به واسطه اینکه بچه اولش پررنگ گر بخواد بشه بچه دوم رو ضعیف میکنه. دو کلمه پاپ کلاسیک هست که در کنار هم قرار میگیره. امروز خیلی از موسیقی‌هایی که پلیفونیک هستن استعمال پاپ کلاسیکی و درک
تمام این تفاوت‌ها با توجه به پیشینه فرهنگی محمد نوری معنای دیگری پیدا می‌کند. تسلط به زبان خارجی، تحصیل در رشته‌های تئاتر و موسیقی و آشنایی با ادبیات فارسی مردی را برای موسیقی نوین ایران تربیت کرده بود که به گفته برخی از آهنگسازان آثارش به موسیقی کلاسیک پهلو می‌زد و در این حال پر بود از نغمه‌های بومی و ملی. عارف گریزی میزند به آثار محمد نوری و شیوه استفاده او از ظرفیت‌های صوتیش را ستایش میکند.
آقای محمد نوری سبک و کارش یه چیز مشابهی نداشت. ایشون بلد بودن چجوری باید نفس بکشن، چجوری بایستی صدا رو از حنجره بیرون بدن و یه حدی برای صداشون مشخص کرده بودن، ولی آقای نوری اصراری در این که برن به نوتهای بالا رو نداشتن، اصلا هم سعی نمی کردن. اگر هم می رفتن بسیار نرم و لطیف انجام می دادن.
این بر هیچ کس پوشیده نیست که محمد نوری تا پیش از اینکه به بیماری سخت مبتلا شود شاگردان بسیاری داشت، شاگردانی که به گفته محمد وافری به غیر از تئوری آواز جامعه شناسی آواز را هم فرا می گرفتند. آقای وافری ما را با خود به لحظاتی از کلاس‌های درس استادش محمد نوری می‌برد.
اول صدای تقلیدی رو می‌گرفت، صدای خودشون رو به اونها می‌داد و بعد هم آموزش پیدا می‌کردن. تلاشی از این جهت نمی‌کرد کاری بکنه که شبیه خودش بشه، بلکه مؤکداً همیشه از اون می‌خواست که خودت باش و این رو در تمرین‌ها لحاظ می‌کرد. به هر اون گرایش‌هایی وجود داشت که به واسطه انگیزه شبیه استاد شدن که همیشه در پایه‌های اول هنرجویی وجود داره و نفوذ شخصیت استاد، خب گرایش‌هایی بود که بالاخره شاگرد سعی می‌کرد شبیه استادش بشه.
شاخ‌های دیو می‌شکنم، سر به ستاره می‌زنم، یه روزای دستای من راستای تو یاد بشه.
آقای نوری دانش آموخته مکتب اسماعیل مهرتاش، فاخری صبا و اولین باغچبان بود و به گفته بسیاری ناصر حسینی یکی از کسانی که آهنگهای بسیاری را برای او ساخته تأثیر بسیاری بر خوانندگی او داشته است. عارف از آنچه میگوید که بیش از هر چیز از خاطره ترانه های محمد نوری در حافظه نسل گذشته بر جا مانده و آنها این خاطره را به حافظه نسل امروز سپردند.
جان مریم یکی از معروف‌ترین کاراشونه، خیلی خیلی سوکسه داشته و مردم دوست داشتن، به وقت خودش بسیار موفق بود. یه موسیقی مبارکباد داره بسیار، بازم اونم سنگین و رنگین و
چند نسل پس از عارف، خواننده سرشناس موسیقی پاپ محمد وافری، خواننده تحصیل کرده در مکتب محمد نوری ایستاده که از اتفاق یک همکاری میگوید.
اتفاق استاد محمد نوری و دکتر محمد سری را اگر ما بررسی بکنیم، در جایگاه خودشون همافزایی کم نظیر رو ایجاد کرده بودند. این دو عزیز هم ترانه دارند و همون بچه قالب شعر مثلا رسونه به کلاسیک و یا شعر نو رو دنبال کردند و بروش نغماتی رو هم ما شنیدیم که آقای نوری هم از دکتر سری اشتا کردند. پشتوانه فرهنگی وسیع استوار و آگاهی و درک عمیق هنری این دو بزرگوار، چه از ادبیات و چه موسیقی کلاسیک و نو، منجر به خلق یک سری آثار بی‌نظیر در سابقه هنری استاد نوری شده.
اتفاقی که ادامه پیدا می کند تا خلق یکی از خاطرانگیزترین کارهای محمد نوری در سالهای پس از انقلاب اسلامی، در روزگاری که موسیقی های شنیدنی کم بود.
آلبوم دلاویزترین در یک اتفاق مثبت چند ساله سکوت آقای نوری و دکتر سری متولد میشه و اون کاری میشه که شما هر چند بار هم که میشنوید احساس میکنید که خسته نمیشید و دوست دارید باز هم بشنوید. سرشار از تکنیک های آهنگسازی، نغمات زیبا و تصویر پردازی ها و رنگ بندی های زیبای ارکستر.
از دلاویزترین روز جهان خاطره ای با من است، خاطره ای با من است. آن سحری بود و هنوز گوهر ما به گیسوی شب آویخته بود. من به دیدار سحر می‌رفتم.
محمد نوری از سوی در سالهای پس از انقلاب اسلامی به واسطه پخش ترانه‌های ملی و میهنیش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جز معدود خوانندگانی بود که حضور خود را با کارهای هنری صرف بر روی صفحه تلویزیون و صحنه حفظ کرد. آثاری که گهگاه پس از سخنرانی‌های مقام‌های دولتی و حکومتی پخش شدند. در ترانه های محمد نوری کمتر وقایع و اتفاقات اجتماعی و سیاسی روز حضور دارند. برخی از همکاران آقای نوری نظیر عارف معتقدند که از آثار محمد نوری در تلویزیون دولتی ایران استفاده نادرستی شده است.
متأسفانه بعد از انقلاب ایشون آوازهایی رو که خوندن، حکومت جمهوری اسلامی از موسیقی ایشون سوء استفاده کردن، چرا که ایشون آوازهایی رو که اجرا کردن بسیار ناسیونالیستی و ایرانیه.
محمد وافری از شاگردان نزدیک محمد نوری هم در این ارتباط به خاطره ای از آزردگی های استادش بسنده می کند.
با هدف ایجاد درنگ در تفسیر دقیق بیان و معانی آوازهایی که استاد سعی می کردن این رو القا بکنن به شنونده خودشون، متاسفانه اغلب با تصاویر نامربوطی بالاخره همراه بود که نوعی اخلاقی نابخشودنی محسوب میشه در عرصه هنر. البته استاد گاهی موضوع خودشون به طنز ویژه خودشون مطرح میکردن ماجرای تصاویر و آوازهاشون رو، و در همین راستا نباید غافل شد که انتخاب ایشون به عنوان چهره ماندگار از سوی یک رسانه و سوی این رسانه تصویری صوتی یه نوع مانور سیاسی بود برای جبران بخشی از عقب ماندگی اجتماعی این سازمان. یادم میاد سالهای 76-77 بود، مدتی صبحها در یک عکاسخانه دوست مسیحی بود در خیابان سهروردی دوستان آقای نوری اونجا مینشستیم. جو صمیمی بود. یک روز استاد با نان سنگکشون وارد شدن، از در اومدن تو و همه تعجب کردیم، چون رادیو با هیجان اهدای تندیس 50 سال صدای ماندگار به استاد نوری رو در اصفهان به طور مستقیم داشتن پخش میکردن. ایشون در پاسخ به سوالات تعجب و طبیعتاً خنده‌ای که جمع داشتن، ناگهان با دست اشاره مستقیمی به اون دوست ارمنیمون کردن و با جدیتی که در لحظه پیش می آوردن فرمودن که انتخاب ایشون شرطه، چون منو برای خودم میخواد. و ایشون میگفتن که ما اینجا این سنگک رو دور هم بخوریم بسیار جذابتر از اون برنامه تصنعی است.
سه روز پیش از 9 مرداد ماه، عارف همکار قدیمی محمد نوری با خانه او تماس میگیرد.
صحبت های بسیار ساده، حالت خوبه، میتونی بخونی، شبا هنوز داری میخونی، به من یه چیزی رو گفتن. من هم گفتم آخرین ویدیو شما رو دیدم، بسیار زیبا بود، چقدر آهنگ زیبایی در مورد ایران خونده بودید و خیلی با هم درد دل خیلی گرم و صمیمی کردیم و این آخرین صحبت ما بود. و بعد 2-3 روز بعد که متأسفانه با خبر شدم که تو بیمارستان فوت شدن.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار صبر دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
و 9 مرداد ما همه چیز تمام می شود، صدا می ماند و صاحب صدا می رود. 11 مرداد ما مردم در بدرقه صاحب صدا همچنان با او آواز سر می دهند. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم.
محمد نوری، خواننده سرشناس ایرانی، زاده اول دی ماه سال 1308، در 9 مرداد 1389 در بیمارستان جم تهران درگذشت. در زمان حیات محمد نوری از او آلبوم‌های در شب سرد زمستانی، آوازهای سرزمین خورشید، دلاویزترین، ماه باران، جاودان با عشق، شکوفه خاطرات و شکوفه در شکوفه منتشر شد. اسطوره شیطان بزرگ موضوع گفتگوی ویژه رادیو فرداست. گفتگوی همکارم شهران طبری با دکتر عباس میلانی.
تازه ترین کتاب دکتر عباس میلانی، استاد تاریخ و مدیر مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد آمریکا، مجموعه است از 5 فصل که فصل دوم و آخر آن پیشتر به صورت مقالاتی چاپ شده است. این کتاب نام خود را از فصل دوم آن تحت عنوان اسطوره شیطان بزرگ گرفته است که پیشتر با همین نام در مجله نیو ریپابلیک چاپ آمریکا منتشر شده بود. اما در این کتاب به گفته خود دکتر میلانی با تغییراتی اساسی بازنویسی شده است. مقاله آخر کتاب تحت عنوان موسوی و انقلاب سبز نیز پیشتر به چاپ رسیده بود و در کتاب بدون تغییر عیناً منعکس شده است. پس از انتشار مقاله اسطوره شیطان بزرگ که عنوان کتاب تازه دکتر میلانی است، رادیو فردا درباره آن با ایشان گفتگویی داشت. آنچه تا حال به چاپ نرسیده 3 فصل از این کتاب است، فصل اول و 2 فصل میانی آن. فصل اول کتاب تحت عنوان برزخ ایران، تضاد یا پارادوکس رابطه ایران و آمریکا است که در آن دکتر میلانی از سیاست براک اوباما انتقاد کرده، میگوید اوباما پس از سیاست‌های افراطی جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا اکنون راه تفرید در پیش گرفته و هم صدای مردم ایران نشده است. دکتر میلانی معتقد است هرگاه سیاست خارجی دولت آمریکا چنین موضعی اختیار کرده و ارجحیت را به مردم ایران نداده، هر دو کشور ایران و آمریکا زیان دیدند. از دکتر عباس میلانی دعوت کردیم مهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشد و درباره 3 فصل از کتابشان که پیشتر درباره آنها صحبت نشده برایمان بگویند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دکتر میلانی، در فصل اول کتابتون تحت عنوان پارادوکس یا به عبارتی تضاد آشتی‌ناپذیر ایران و آمریکا صحبت کردید و در اون از سیاست آقای اوباما در برابر ایران انتقاد کردید و اون رو به نوعی سیاست بی‌عملی خوندین. اما ممکنه در این باره قدری توضیح بدین لطفا؟
مراد من این بود که بعد از تظاهرات به راستی شگفت‌انگیز گسترده مردم حدود یک سال پیش در تهران و در شهرهای دیگر ایران علیه اونچه که به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری خونده شد، گمان من این بود که دولت اوباما با احتیاط بیش از اندازه عمل کرد و به جای اینکه با صراحت بیشتر حمایت بکنه از مردم، در عین اینکه دخالتی در امور داخلی ایران نکنه، راه احتیاط رو برگزید و از این بابت نه به مردم ایران کمکی کرد و نه به پیشبرد اهداف آمریکا.
به عبارت دیگه آقای اوباما اون روی سکه دولت پیشین آمریکا هستش که مداخله زیادی در مسائل میکرد به طوری که ممکن بود دشمنی بر بیانگیزه. آیا فکر میکنید این یک واکنشی به اون سیاست؟
من فکر میکنم حتما احتیاط بیش از حد آقای اوباما واکنشی بود به بی احتیاطی بیش از حد آقای بوش و صحبت‌های آقای بوش که مورد سوء استفاده مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفت و در واکنش به اون آقای اوباما به گمان من از اون افراط به یک تفریطی دچار شد. راه صحیح‌ترش به گمان من این بود که نه زبان جنگجویی و زبان حمله به ایران رو استفاده بکنه، نه زبان دخالت در امور داخلی ایران رو استفاده بکنه، اونچنان که گاه از حرفای آقای بوش مستفاد میشد، و نه اونچنان احتیاط بکنه که رژیم ایران احساس بکنه که هر کاری میخواد میتونه با مردم ایران بکنه و هر نوع خشونتی رو انجام بده و جامعه بین‌المللی در مقابلش سکوت خواهد کرد.
فصل سوم کتابتون رو در واقع میشه ترجمهش کرد به یک سوء تفاهم یا یک اشتباه در معنا. در اونجا به موضوع خیلی حساسی اشاره کردید و اون معذرت خواهی دولت‌های پیشین آمریکا از جمهوری اسلامی به خاطر کودتای در ایران و گفتید که در واقع این معذرت خواهی باید از مردم ایران باشه چون دستگاه اسلامی حامی مصدق نبود و علاقه‌ای به دولت مصدق نداشت. ممکنه این نکته رو قدری بشکافید؟
بله، من اونجا سعی کردم دو سه نکته رو با تفصیل نسبتاً بیشتری توضیح بدم. یکی این که دولت آمریکا حتی تا آغاز زمان آیزنهاور سعی کرد که یک راه حل غیر نظامی و غیر کودتایی و مسالمت‌آمیز برای بحران نفت و برای تقابلی که بین ایران و انگلستان ایجاد شده بود پیدا بکنه. این رو نتونست پیدا بکنه، از یه طرف برای اینکه سیاست انگلیس اسناد کاملا نشون میده این بود که منتظر سقوط دکتر مصدق بمونن. و از طرف دیگه دکتر مصدق هم دوباره همون اسناد و اسناد آمریکا به صراحت نشون میده که حاضر به مذاکره جدی و حاضر به کوتاه اومدن از اصل تمام خواستهای خودش نبود. نکته دوم به گمان من این هست که اگر دکتر مصدق در 28 مرداد ضربه پذیر شد، اگر در قیاس مثلا با 30 تیر در 28 مرداد حامیانی نداشت، گناه عمده این بی‌حمایتی بر دوش روحانیون است. در اینکه این روحانیون بودن، این آیت الله کاشانی بود، این آیت الله بروجردی بود، این آیت الله بهبهانی بود که دوباره به صراحت اسناد موجود میشه گفت هم با دربار تماس گرفتن، هم با سفارت آمریکا تماس گرفتن، هم با سفارت انگلیس تماس گرفتن و به تمام این مراجع گفتن که دیگه مدافع دکتر مصدق نیستن. و دقیقاً وقتی که غرب متوجه شد که دکتر مصدق دیگه بخش مهمی از حامیانش را دست داده، تصمیم گرفت که وقت تلاش برای سرنگونیش آمده. پس لاجرم اگر دخالت غرب در ایران مستلزم معذرت خواهی است که به نظر من حتما هست، این معذرت خواهی رو غرب مدیون مردم ایرانه، نه این رژیم. این رژیم خودش مدیون مردم ایران هست، برای اینکه اگر در اون ماجرا گناهی مرتکب شدند نیروهای مختلف، یکی از مهمترین مرتکبین این گناه روحانیت بودند. بدون حمایت روحانیت میشه به ظرف قاطع گفت که برافتادن دکتر مصدق شدنی نبود.
نکته دیگه ای که باز هم برای اولین بار در این کتاب مطرح شده، بخش چهارم کتابتونه که درباره نگاه به شرق صحبت میکنین، تحت عنوان در ورطه سقوط و نگاه ایران به شرق، روسیه، چین و مالزی رو مثال زدید. ممکنه لب این موضوع رو لطفا بشکافید برای شنوندگان ما؟
گمان من این هست که یه دی در ایران که خوشبختانه تا به حال در اقلیت بودند، چون احساس میکنن تماس با غرب سلطه اونها رو متزلزل خواهد کرد، چون اگر مردم به غرب برن تحصیل اونجا بکنن برمیگردن و دموکراسی میخوان، چون کشورهای غربی چه بسا که خودشون در سیاستهای خارجیشون فشار برای دموکراسی بیارن، این عده الان چند سالی است که دارن تلاش میکنن کل محور نگاه اقتصادی، فرهنگی، علمی، سیاسی، تجاری، نظامی ایران رو که 2000 سال هست که در واقع هم متوجه غرب بوده و هم متوجه شرق و بیشتر متوجه غرب بوده، متوجه شرق بکنن، متحد با چین و روسیه و کره بشن. و الان میبینیم که بالاترین رقم دانشجویان ایرانی در خارج، همین دو سه روز پیش وزارت علومشون اعلام کردن، دانشجویانی هستن که در مالزی، چین و روسیه درس میخونن. هیچ کدوم از این دانشگاه ها در این سه کشور، هیچ کدومشون به طور مطلق میشه گفت جزو 10 بهترین دانشگاه دنیا نیستن. یعنی نگاه شرق داره ایران رو تلاش میکنه به شرق وابسته بکنه، در حالی که از لحاظ علمی این ضربه بزرگی به ایران خواهد بود، از لحاظ اقتصادی نفت ایران رو از بازار بین المللی اینها خارج بکنن و وابستش بکنن فقط به چین و روسیه و هند. و از لحاظ فرهنگی به گمان من یک ضربه است بر فرهنگ ایران. ولی همونطوری که تو اون مقاله هم گفتم، درایت و بصیرت مردم ایران و علایق و سلیقه های فرهنگی اونها به گمان من و نیازهای علمی اونها به این رژیم و به اون دسته در این رژیم که نگاه شرق و منادیش هستن اجازه موفقیت خوشبختانه نخواهد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا بودید. دکتر عباس میلانی به سوالات همکارم شهران طبری پاسخ میداد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. الو،
یک بار دیگه اعلام میکنم 0042-02-21-12-41-13. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هم هست 201-202-82-87-220. 30 دقیقه دیگر با مجله خبری دیگری از رادیو فردا همراه ما باشید.